ساعت 28 شب است به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. دادستان کل ایران از نمایندگانی که به گفته او از جاسوس‌ها و اپوزیسیون حمایت می‌کنند به شدت انتقاد کرد. جایزه نویسنده دلیر انجمن جهانی قلم به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران تعلق گرفت. و نخست وزیر اسپانیا خواستار توضیح مقام‌های کاتالان درباره اعلامیه استقلال شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بخیر. من آرش حسنیا هستم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از فردی خاص برخی نمایندگان مجلس را متهم کرد که به گفته او از جاسوس‌ها، اپوزیسیون و جریان فتنه حمایت می‌کنند. یک روز پیشتر نیز دادستانی تهران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس در بیانیه‌ای نوشته بود تا کی قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل کند. انتقاد مسئولان قوه قضاییه علیه آقای مطهری پس از آن شدت گرفت که او با درج یادداشتی در روزنامه اعتماد از اقدامات دستگاه قضایی انتقاد کرد و از جمله بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد و حبس او در سلول انفرادی را برای کسب به دست آوردن اتهامات تحت فشار روحی و جسمی دانسته بود. انجمن جهانی قلم مستقر در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد جایزه سالانه خود موسوم به نویسنده دلیر را به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران که به تازگی پس از 10 سال از زندان آزاد شد اهدا می‌کند. مایکل لانگلی در مراسمی که در کتابخانه بریتانیا برپا شده بود، خانم ثابت را شاعری توصیف کرد که به گفته او زیبایی جهان را می‌سراید و زندانی کردنش معصیت علیه نور بود. مقام‌های قضایی ایران جرم خانم ثابت و دیگر بازداشت شدگان را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرده بودند. اما به گفته جامعه جهانی بهایی تنها جرم این 7 تن اعتقاد به دین بهایی بوده است. در پی اقدام رهبران جدایی طلب کاتالونیا مبنی بر امضای بیانیه‌ای موسوم به بیانیه استقلال، دولت اسپانیا روز چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا پس از این جلسه به خبرنگاران گفت دولت منطقه‌ای کاتالان باید درباره اینکه آیا اعلان استقلال صورت گرفته است یا خیر توضیح دهد. به گزارش رسانه‌های اسپانیا، در صورت رسمی شدن اعلان استقلال، دولت این کشور می‌تواند با اجرایی کردن ماده 155 قانون اساسی خود مختاری منطقه کاتالونیا را لغو کند. کارلوس پوچدمون، رئیس دولت محلی کاتالونیا، روز سه‌شنبه پس از تأکید بر اینکه ساکنان منطقه رسماً خواستار استقلال شده‌اند، بیانیه‌ای را امضا کرد که به نوشته رسانه‌ها به صورت نمادین بیانیه استقلال نام گرفت. در همه پرسی نهم مهر ماه که در منطقه کاتالونیا برگزار شد، به گفته مسئولان محلی حدود 90% از شرکت کنندگان به استقلال این منطقه رأی موافق دادند. و آژانس خبری مکریان روز چهارشنبه گزارش داد که بختیار خوشنام، یکی از خبرنگاران این نهاد خبری، در سقز بازداشت شده است. این گزارش می‌افزاید آقای خوشنام روز 4 مهر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در محل کارش بازداشت شده و همکنون در زندان مرکزی این شهر نگهداری می‌شود. آقای خوشنام در تیر ماه گذشته در دادگاه انقلاب سقز به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. در دادنامه‌ای که علیه او صادر شده است، دلیل این اتهام تماس با رادیو فردا اعلام شده و این خبرنگار با این اتهام به تحمل 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. رادیو فردا در ایران هیچ خبرنگار یا همکار حرفه‌ای ندارد، اما بر حسب وظیفه رسانه‌ای با افراد مطلع داخل کشور درباره مسائل مختلف گفتگو می‌کند. روزهاست که تصویر حسن روحانی در حال الساق مدال بر سینه مردی که اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. عبدالرسول دوری اصفهانی مردی است که اکنون دولت حسن روحانی را با چالشی جدید روبرو کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عبدالرسول دوری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی که گفته می‌شود در دهه‌های اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به 2 میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود. دوری اصفهانی در حالی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شده که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران او را جاسوس نفوذی بریتانیا و آمریکا در تیم هسته‌ای ایران می‌دانند. همزمان حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در پست اینستاگرامی نوشته است که آقای دوری اصفهانی عضو اصلی تیم مذاکره کننده نبوده و از طرف آنچه بعیدی نژاد سازمان خود خوانده به تیم مذاکرات هسته‌ای معرفی شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند در مورد روند پذیرش کارشناسان در هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی میگوید
کلیه نهادهای دولتی در ایران در درونشون اداره وجود داره به نام اداره حراست، یعنی در واقع مرزبانی مواظبت از روند کار کردن افراد، این افراد واجد صلاحیت باشن برای پست خاصی که به او پیشنهاد شده، حتی اگر در سطوح نازل هم باشه این اداره نظارت بر این موضوع داره و اداره حراست در تمام دوائر دولتی وجود داره. وقتی که بحث مذاکرات هسته‌ای با اون اهمیت بسیار زیاد به وجود آمده بود که در اون ارگان ها و نهادهای مختلف میبایستی نظر میدادن تا اون نتیجه نهایی جمع‌آوری بشود، از جمله از مقامات بانک مرکزی و یا سازمان‌های مختلف، این اداره حراست بوده که به نظر نهایی خودش رو در مورد صاحب صلاحیت بودن فلان فرد خاص ابراز می کرده.
با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت قطعی و بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان خبر داده، اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی همچنان بررسی مباحث جاسوسی را از وظایف وزارت اطلاعات می داند و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است همانطور که گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی به فرزند یکی از رؤسای قوا را قبول کردیم، این موضوع را نیز باید به سیستم‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی واگذار کنیم. در قانون تأسیس وزارت اطلاعات آمده است که کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده این نهاد است. اما مسئولیت رسیدگی به اتهام جاسوسی در قوانین بر عهده چه نهادی گذاشته شده؟ عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
کلیه اطلاعات مربوط به امنیت یک کشور به ویژه امنیت خارجی کشور رو باید اون نهادی که ازش به عنوان نهاد امنیتی اطلاعاتی یاد میکنن جمع‌آوری بکنه و اگر به این نتیجه رسید که این اطلاعات محرمانه رو کسی به یک قدرت خارجی داده، خودش خارجی باشه به این عمل میگن جاسوسی، اگر نه شهروند اون کشور باشه بهش میگن خیانت. وزارت اطلاعات باید به قوه قضاییه به دادگستری رجوع کنه و دادگستری است که موضوع رو تعقیب میکنه ببینی که آیا ادعای وزارت اطلاعات مبنای حقوقی درستی داره، مدارک کافی داره یا نه. در این صورت است که اگر مدارک کافی بود اون موقع پرونده به دادگاه میره و محاکمه میشه و حکم صادر میشه.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در گفتگو با ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان خبر داده است که پیشتر نیز جاسوس‌های متعددی در تیم مذاکره کننده شناسایی شده که دولت به آنها اعتماد کرده بوده، اما به گفته این نماینده مجلس چون نظام زیر سوال می‌رفته به این مسائل دامن زده نشده است. پرسش این است که چه تغییری در شرایط کشور ایجاد شده که طرح موضوع جاسوسی یکی از نزدیکان تیم هسته‌ای به نظام آسیبی نمی‌زند. حسین علیزاده:
شما می‌بینید دولت روی این مسئله چندان حساسیتی از خودش نشون نمیده. اولا میخواد نشون بده که تیم مذاکره کننده ما پاکدست بوده و این هم نمیتونه مسئله جاسوسی به اون معنی جاسوسی که با هدف خاص آمده تزریق شده در بدنه مذاکرات هسته‌ای اخبار رو درج بده، یعنی این حس رو نمیخواد دولت بپذیره که همچین اتفاقی افتاده. در مقابل کسانی که قویاً مخالف برجام بودند و اون رو ترکمنچای مثلا ایران تجسم می‌کردند، اونها میخوان بگن که آقا این ترکمنچای بر ما در شرایطی تحمیل شده که شما حتی تیم مذاکره کننده هستید اون توش جاسوس وجود داشته. پس بنابراین از اساس بنیاد خراب هستش.
عبدالرسول دوری اصفهانی در حالی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالیش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه ها به عنوان متهم دو تابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است. افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد، اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. عبدالکریم لاهیجی در مورد تفاوت رسیدگی به پرونده متهمان دو تابعیتی و سایر متهمان می‌گوید:
به طور کلی در قانون مدنی ایران مقوله‌ای به نام ملیت مضاعف یا به قول شما تابعیت دوگانه وجود نداره، مگر اینکه در یک موردی به عنوان اون هم مجازات مثل قضیه خیانت دولت ایران تابعیت یا ملیت این شخص رو ازش سلب کنه، ازش بگیره. بنابراین صرف اینکه یک ایرانی ملیت کشور دیگری داشته باشه به هیچ وجه نه فقط عمل غیر قانونی است مطابق قوانین ایران، بلکه جرم تلقی نمیشه. ولی میدونید که در حال حاضر ده ها متاسفانه ایرانی که یک تابعیت دیگه، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، داشتن در زندان های جمهوری اسلامی هستن. برخی از اونها محکوم شدن به محکومیت های سنگین، بعضی دیگه در انتظار محاکمه هستند. و اصولا یکی از موارد اختلافی که جمهوری اسلامی چه با دولت آمریکا چه با بسیاری از دولت های اروپایی و در رأس اونها دولت انگلیس داره مربوط به همین شهروندان ایرانی است که ملیت اون کشور رو هم دارن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، دادگاه آقای دوری اصفهانی غیر علنی برگزار شده و متن کیفرخواست و حکم صادره علیه او تاکنون انتشار نیافته است.
شنونده گزارشی بودید از رویا کریمی مجد درباره سرنوشت عبدالرسول دوری اصفهانی، مردی که گفته می شود جاسوس هسته‌ای است اما در باره او اطلاعات چندانی در دست نیست، تنها این که در برخی از مذاکرات هسته‌ای همراه تیم مذاکره کننده بوده. نام کودکان کار این روزها به بهانه‌های مختلف به تیتر خبرگزاری‌های ایران راه پیدا می‌کند. یک روز موضوع تحصیل آنهاست، روز دیگر مقابله با و جمع‌آوری آنها و حالا نداشتن بیمه و دریافت نکردن خدمات درمانی کودکان کار است که خبرساز شده. هانا کاویانی نگاهی داره به صحبت‌های یک مقام سازمان بهزیستی ایران در این باره.
یک مقام سازمان بهزیستی ایران میگوید در حالی که بسیاری از کودکان کار فاقد اوراق هویتی هستند، وزارت بهداشت استفاده آنها از امکانات درمانی این وزارتخانه را مشروط به داشتن مدارک هویتی کرده است. حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا بیان کرده است. آقای فرید از قصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای احداث بیمارستان کودکان کار و خیابان نیز انتقاد کرده و گفته که جداسازی کودکان کار از سایر کودک‌ها درست نیست. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از این کودکان اهم از ایرانی یا مهاجر فاقد برگه‌های هویتی و متعاقب آن بیمه هستند و بنابراین نمی توانند از مراکز درمانی وزارت بهداشت به طور رایگان استفاده کنند. او با بیان اینکه حتی کودکان ایرانی بیشناسنامه هم مشکلات عدیده در رابطه با درمان دارند، از وزارت بهداشت خواسته برای همه کودکان کار کد خاصی در نظر گرفته شود تا بتوانند از خدمات بیمه و درمانی بهره مند شوند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در ادامه وضعیت کودکان زباله‌گرد در کشور را بحرانی توصیف کرده و گفته باید طی 6 ماه آینده این کودکان را از زباله‌گردی جدا کنیم و آنها را به سمت کارهایی سوق دهیم که آسیبی به آنها نرسد. به گفته او این کودکان اغلب در لایه‌های پنهان مشغول به فعالیت هستند و زباله‌گردی سلامتی روانی و شأن آنها را تهدید می‌کند. این مقام سازمان بهزیستی توصیه کرده وضعیت خانواده این کودکان مورد بررسی و حمایت قرار گیرد و با آنکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک زیر 15 سال اجازه کار کردن ندارد، اما در صورت ضرورت این کودکان در یک کار به گفته او تمیز و بدون آسیب ساماندهی شوند. او ممانعت والدین یا سرپرست کودکان از درس خواندن آنها و رسیدگی نکردن به بهداشت و سلامتشان را مصداق کودک‌آزاری دانسته و اضافه کرده باید از والدینی که اقدام به کودک‌آزاری می‌کنند سلب حضانت شود. به دنبال افزایش قابل توجه کودکان کار و زباله‌گرد ایرانی و خارجی در ایران، بار دیگر موضوع ساماندهی و جمع‌آوری آنها از سوی مقام‌های مسئول مطرح شده است. این اقدام که در تهران با نقش اساسی فرمانداری در حال انجام است، انتقاد نهادهایی را از سوی شماری از اعضای شورای شهر تهران و نیز فعالان مدنی در پی داشته است. ششم مهر ماه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته بود که طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز 30 بار اجرا شده و موفق نبوده است.
هانا کاویانی بود که گزارشی داشت درباره کودکان کار و مصائب و مشکلات آنها در ایران. اما اگر بیش از اینها رو می‌خواید بخونید، بشنوید یا ببینید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com. از قضا گزارش و گزارش درباره کودکان کار که همین گزارش هانا کاویانی با اون در ارتباط بود روی وبسایت رادیو فردا منتشر شد که میتونید خواننده اون باشید.